بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که معذورین مثل شیخ کبیر، مرأتون تخاف الهیز، مریض، طواف و سعی را مقدم می کنند، طواف نساء را بعد انجام می دهند، بعد از رجوع از منا، طبق روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی. البته این در صورتی است که به حرج شخصی مبتلا نشند، بعد از رجوع از منا بخوان طواف نساء بکنند، اما اگر به حرج شخصی میافتند، ما بعید نمیدونیم که از صحیحه علی ابن یقطین استفاده کنیم، کل اعمال را من الطواف و سعی و طواف النساء میتونن مقدم کنن، چون در صحیح علی ابن یقطین گفت من یخاف و امرن لا یتهیأ له الانصراف الی مکه، میتواند تمام اعمال را قبل از خروج به عرفات انجام بده و یود البیت. خب اگر کسی خوف دارد که مانعی که موجب حرج هست مانع بشود از آمدن او به مکه، که مشمول این روایت، عرف الغاء خصوصیت میکنه از این شخص به اون شخصی که میتونه مکه بیاد، اما میارنش تو مکه، تو خیابونای مکه عبورش میدن، میبرنش فرودگاه، بیشتر دلش بسوزه. شامل اینم میشه دیگه، عرفن انصراف الی مکه داره، اما ظاهر انصراف الی مکه لعداء الاعمال دیگه، نه انصراف الی مکه لمشی فی شوارع مکه. پس میشه من یخاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الی مکه لاداء الاعمال. عرفاً کسی که اداء اعمال او را به حرج می اندازد بعد از رجوع از منا، که بر او اداء اعمال واجب نیست طبق لا حرج، این روایت میگه مقدم کنه این اعمال را، مشکلی نداره. و لذا ما معتقدیم آی خویی که میفرمود که فقط طواف رو این معذورین مقدم میکنن، چون روایت علی ابن ابی حمزه رو قبول نداشت که تقدیم طواف و سعی هر دو مطرح شده بود در آن، یا آی زنجانی که میگن طواف نسا رو بعدن انجام بدن، چون روایت علی ابن ابی حمزه گفته طواف نسا رو بعدن انجام بدن. این اختلافات در جاییست که مباشرت اعمال بعد از رجوع از منا حرجی نباشه، و الا اگه حرجی باشه همون روایت علی ابن ابی حمزه که میگه تستعدی علیهم، یعنی تستنصر علیهم، تستعین علیهم، اون مشروط به عدم حرج هست. و الا اگر یک زنی میگه من چجور این کاروان رو نگه دارم، برم گذرنامه های اینا رو جمع کنم ندم بهشون تا نتونن برگردن، باید این کار رو بکنم دیگه، کار دیگه نمیتونم بکنم. اینم بر من حرجیه. اینو دیدن اونو دیدن، افراد رو شفیع و واسطه قرار دادن بر من حرجیه. این که لاحرج برمیداره وجوبه بقاء این زن را در مکه برای مباشرت طواف نسا، چون خلاف ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست. حالا که برداشت روایت علی ابن ابی حمزه شاملش نشد، روایت خائف میگه که قبلا همه این اعمال رو میتونه انجام بده دیگه. چرا اون خائف نائب نگیره؟ نه اون خائف که من یخاف امرا لا یتعیه له الانصراف الی مکه، چرا نائب نگیره؟ خودش کل اعمال رو مقدم کنه. به همون نکته ما میگیم خب شامل موارد حرج میشه و نکتش هم عدم انصراف به مکه نیست، نکتش هم عدم مباشرت اعماله. و الا بهش بگن مکه برو، هر جام دوست داری برو، اما مأمور گذاشتیم نمیتونی اعمال رو انجام بدی. یا حرجیه کسی که حرجی صدق میکنه لا یتحیأ له، چه فهم میکنه لا یتحیأ له؟ کسی که به حرج میفته لا یتحیأ له، به حرج میفته بره مکه، با اونی که به حرج میفته که بره مسجد الحرام، مکه میتونه بره ولی به حرج میفته اگه بخواد بره مسجد الحرام، چه فهم میکنه اینا با هم؟ خلاف فهم عرفیه که این آقا تا ورودی مکه میتونه بیاد، تو مکه نمیتونه وارد بشه، میگید خب اعمال رو زودتر انجام بده. ورودی مکه میتونه بیاد، داخل شهر مکه هم میتونه بشه، مسجد الحرام نمیتونه بره، میگیم نه تو بگذار برای بعد از رجوع از منا، اگه تونستی خودت اعمال رو به جا بیار، نتونستی نائب بفرست. این عرفی نیست این مطلب، ما که نزد نکردیم که خلاف عرف حرف بزنیم. نخیر نخیر، این آقا میتونه در همون منا خائف علی نفسه رفیق داره، همکاروان داره، میگه آقا بیایید این 2000 ریال سعودی رو بهتون بدم، برید برا من طواف و سعی و طواف نسا بکن، پول بده، اون وقت ببین حرجیه برات نائب گرفتن. پول میخوای خرج نکنی بعد میگه حرجیه، این نمیشه که. خب اینا عرفی نیست که حضور در مکه سرنوشت این فرد رو عوض کنه، مهم اینه که مباشرت اعمال برش متأثر نیست. لا یتحیأ له الانصراف الی مکه، یعنی لا یتحیأ له الانصراف الی مکه لاداء الاعمال ولو بان یقف فی حرج. پس این معذورین دو قسمن، کسانی که از طواف نسا بعد از رجوع از منا به حرج میافتن، تقدیم بر اینها جایز است، حتی این مرئی که تخاول هست، و اگر به حرج نمی افتند پل روایت میگه که تستعدی علیهم، باید بماند در مکه طواف نسا را خودش انجام بدهد بعد از رجوع از منا، اما اگر به حرج می افته لا حرج بر می داره وجوب مباشرت رو. شما میگید نائب بگیر، خب اون روایت خائف میگه نه، چرا نائب بگیر؟ خودش قبل از خروج به عرفات کل اعمال رو انجام میده و یود دول بیت. خب مطلب دیگر این هست که اختلاف هست در این که آیا این حکم راجع به معذورین از باب رخصت یا عزیمت. آقای سیستانی صریحاً گفتن این از باب رخصت، الزامی نداره این معذور بر تقدیم اعمال، صبر کند بعد از رجوع از منا اگر میتواند خودش اعمال را به جا بیاورد، نمیتواند نائب بگیرد. ولی به نظر ما حق با زنجانیه، اگر متمکن نیست یا خوف دارد این معذور از عدم تمکن، از مباشرت این طواف و سعی و طواف نساء بعد از رجوع از منا، واجبه که قبل از خروج به عرفات خودش این اعمال را انجام بده. برای اینکه این روایاتی که میگه لا بأس، لا بأس بالشیخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ان يؤجل الطواف قبل خروجه الى منى، اولا شامل فرض علم و عدم تمکن نمیشه. تخاف الحيض، نه تعلم بالحيض، شیخ کبیر است، فرض نکرد عاجز است از اتیان اعمال بعد از رجوع از منا. پس جایی که می داند عاجز است از مباشرت این اعمال بعد از رجوع از منا را، اصلا این لابعثه شامل نمیشه. بالفهوا میگه لابعثه، مشروعیت تقدیم رو میگه، اما این که بگه رخصته، از لفظ لابعثه رخصت بخواید استفاده کنید، این استفاده نمیشه. و مقتضای قاعده اینی که این واجب موثقی است که میدانی آخر وقت نمیتونی انجام بدی آن را. شما اگه بدونی این واجب موثق را اگر اول وقت انجام ندی بعد عاجز میشی از انجام آن، خب باید اول وقت انجام بدی دیگه. و ثانیه، در همون مورد خوف، خوف حیز، الخائف من امر لا یتهیأ له الانصراف الى مکه، مقتضای قاعده وجوب تقدیمه. چرا؟ برای اینکه شما یک واجب موثقی است که خوف داری اگر الان انجام ندی فوت بشه. الاشتغال الیقینی یختزل فراغ الیقینی. واجب موثق هست یا نیست؟ اگر واجب موثق است، خوف فوت دارید اگر اول وقت انجام ندهید. استصحاب بقاء تمکن میخواد اثبات کنه تحقق امتثال را، میشه اصله مثبت. استصحاب میگه شما تا آخر وقت متمکنید از اداء اعمال، پس اداء خواهید کرد اعمال را، این اصل مثبت است. و بقاء تمکن از اداء اعمال موضوع برای جواز تأخیر شرعاً نیست. ما هیچ دلیل نداریم که شارع بگه اذا بقیت تمکن و الی آخر الوقت فیجوز و تأخیر، نه، این جواز تأخیر حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی واجب موثق اطلاق بدلی دارد نسبت به ترک الفرد الاول الی بدله، یعنی جواز ترخیص در تطبیق میگه آقا این واجب موسع را شما مجازی در ضمن فرد آخر وقت امتثال کنید. شما شک دارید که امتثال خواهید کرد این واجب موسع را در فرد آخر وقت یا نه؟ شارع نگفته کسی که قدرت دارد و قدرتش باقی میماند بر این واجب جائز است بر او ترک مبادرت، جائز است بر او تأخیر. تا میگه اصل موضوعی میگه باقی است تمکن تو تا آخر وقت، فیجوز لک التأخیر، همچه چیزی نیست. واجب موسع به معنای جواز تأخیر، جواز تطبیق این طبیعت است بر فرد آخر وقت. شما احراز نمی کنید تطبیق این طبیعت رو بر فرد آخر وقت، اما یه حکم مستقل اشاره بگه که اگر تا آخر وقت متمکنید از این طبیعت فیجوز لک التأخیر شرعا، ما همچون حکمی نداریم، دلیلی بر همچون حکمی نداریم. واجب موسع میگه جائز از تطبیق این طبیعت بر فرد آخر وقت. بس فرد استثاب بقای تمکن اثبات نمی کنه تطبیق خواهید کرد این طبیعت را بر فرد آخر وقت، اصل مثبت است. جواز تطبیق بر فرد آخر وقت هم از کنم جواز وضعی است. یعنی چی؟ یعنی انتظامش از لابشرط بودن این واجب نسبت به این افراد طولی، کما که نسبت به افراد عرضی هم نماز در منزل، نماز در حمام، نماز در مسجد لابشرط است. از این انتظام میکنیم جواز ترخیص، جواز تطبیق، جواز و ترخیص در تطبیق را. کسی که خوف داره که اگر اون زنهایی که خوف حیض دارن در روزهایی که حیضشون نزدیکه، اگر اول وقت نماز نخونه ممکنه تا نیم ساعت دیگه حیض بشه، بله واجب ما میدونیم مبادرت بکنه به نماز. مگه ادعا بکنی سیره بر خلافه که این سیره رو ما اثبات نکردیم، شاید ناشی از عدم مبالات باشه. فرض اینه که مباشرت واجب موسعه، با وجود تمکن از مباشرت نوبت به استنابه نمیرسه، پس مقتضای قاعده وجوب مبادرت عند خوف الفوت میمونه ظهور لا بأس للمرأة التي تخاف الحیض به تأجیل الطواف. لا بأس لمن یخاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الى مکه ان یعجل طواف الحج و طواف النساء، که این ظهور در رخصت در مقابل عزیمت نداره، در مقام توهم حضره. مثل لا جناح علیه ان یطوف بهما، اتفاقا روایت علی ابن ابی حمزه داره یعمرو من تخاف الحیض منهن به طواف و سعی، یعمرو اینکه یعمرو نشد امر به امر ظهور در وجوب ندارد. اصول رو بس برای کجا خوندید؟ ظاهر الامر بالامر هو الوجوب. ظاهر اطلاقی امر به امر وجوبه دیگه، ظاهر اطلاقیش اینه دیگه. او برای اینکه من کانه ها کزا یعجل در سوال اومده بود که ایست له ها، اینجور بود دیگه. روایت رو هیست له و لها ان تقدمت تواف، امام میفرمه اذا سرت الازالک فعلت. مثلا و این ظهورش در امینی که یعنی جائز است. بله بله، چون بر من واجب است نماز با وضو، استصحاب بقاء تمکن از وضو ثابت نمیکنه من نماز با وضو خواهم خواند. اصل مثبت دیگه. و لذا اگه خوف باشه، اگه خوف نباشه بعید نیست سیره اقلائیه و متشرعیه بر عدم وجوب مبادرت باشه، اما اگر خوف باشه از مناشه اقلائیه ظاهرش اینه که باید مبادرت کنه به این کار. خب میگه من متمکنم، نه اینکه استصحاب تمکن میکند. شما میفرمایید اگر از امام میپرسیدیم که ما تا آخر وقت متمکن هستیم آیا جائز است تأخیر، امام میفرمود بله جائز است تأخیر، پس این میشد جواز تأخیر شرعاً، بعد میخواهید به ما نقض کنید. خب حالا که شما سوال نکردید امام هم جوابی ندادن، تا ما بگیم ظهور این جواب امام در جواز تأخیر از تکلیفاً یا جواز تأخیر از وضعاً، شاید امام در جواب میفرمود که موسع علیک، شاید اینجور جواب میفرمود موسع علیک، مثل ثم انت فی وقت منهما، ثم انت فی وقت منهما، یعنی موسع علیک. موسع علیک یعنی ترخیص در تطبیق داری نسبت به فرض آخر وقت. ما ممکن نیستیم ترخیص در تطبیق داریم نسبت به فرض آخر وقت، بحث داریم که یک حکم مستقلی داشته باشیم که کسی که تا آخر وقت متمکن است جائز است برو عدم المبادره. این همچون خطابی ما نداریم. خب مطلب پنجم اینه که بعضی ها هستن میگن آقا ما چه الان چه در بعد از رجوع از منا خودمون که نمیتونیم طواف کنیم، نائب باید بگیریم. اون وقتی که طبقه اول راه نیفتاده بود، بعدم که راه افتاد بین یعنی دور کعبه دو طبقه ساختن که تلویزیون هم گاهی نشون میده، بهش میگن مطاف معلق سازه ها. اول اون طبقه دوم راه افتاده بود که فوق کعبه است، جای سیستانی میگفتن نائب بگیرن، اون که طواف بالبیت نیست. بعد طبقه اول که راه افتاد پایین تر از سطح کعبه است، پایین تر از ارتفاع دیوار کعبه است، ولی خب گاهی میگفتن که ویلچرها رو راه نمیدن اونجا و این پیرمرد ویلچری اگر بخواد خودش طواف کنه باید بره طبقه دوم که اشکال داره طواف فوق البیت میشه، ولذا باید نائب بگیر. میگه خب نائب باید بگیرم چه الان چه در آینده، ولی الان اگه نائب بگیرم برای طواف بعد سعی میکنم خودم قبل از رفتن به عرفات او سعیم خلوته و خدا پدرتون رو بیاموزه یه کاری بکنید حلال بشه این کار. میگیم خب دست ما نیست که، روایت بحث تقدیم و طواف رو مطرح میکن، تو که برات فرقی نمی، خودت که نمیخوای طواف کنی، نائبت میخواد طواف کنه، شما میخوای از این امتیاز تقدیم طواف نائبت بره طواف کنه الان، بعد امتیازش به درد تقدیم سعیت میخوره که سعیتو مقدم کنی از زحمتای سعی بعد از رجوع از منا که ازدحام هست راحت بشیم. ما همچه دلیلی نداریم که این کار رو بر شما تجویز کنه. بعد از رجوع از منا که نائم میگیری برای طواف، اگر نتونستی سعی کنی برای سعیم نائم بگیر، تونستی برو سعی کن. مطلب ششم، بعضی ها فراموش میکنن تلبیه بگن، محرم بشن به حج، میره طواف میکنه، سعی میکنه، شیخ کبیر و مرعی که تخافل هیزا معذورین، حالا به فتوای مشهور و من همون سید السیستانی در معاصرین، سید امام در گذشتگان، طواف نسایشون هم مقدم میکنه. بعد میاد میگه حاج آقا من الان اینجا تلبیه بگم یا بریم بیرون تلبیه بگیم؟ میگه این همه اعمال انجام دادید محرم نشدی به حج؟ میگه نه. حالا یا جهلن بوده یا نسیانن بوده یا عمدن بوده. میگه کل اعمالت فنا شد، این اعمال باید بعد از احرام حج باشه. چرا؟ هم ظهور اولی این که این افعال حج است و احرام مثل تکبیرت الافتتاح نمازه در رابطه با حج، احرام اولین جزء حج است و بقیه افعال افعال و اجزاء حجن که بعد از احرام باید واقع بشه. غیر از این در روایات تصریح میکرد صحیح علی ابن صحیحه علی ابن یقطین در سوال البته بود، الرجل یتمتع ثم یحل بالحج ثم یطوف و یسعى، در روایت علی ابن ابی حمزه که امام تصریح فرمود که محرم میشوند، امر کن اینها را که خوف عز دارن محرم بشن به حج، بعد برن طواف و سعی بکنن. و اینم شرط رکنیه ها، شرط ذکری نیست. ولذا حالا این خانم یا این پیرمرد خوب شد همونجا متوجه شد. بعضی هم بر میگردن ایران میگن ما طواف و سعی و طواف نسامون رو قبل از خروج به عرفات انجام دادیم، بعدم محرم شدیم به حج رفتیم عرفات، بعدم که اومدیم ایران دیگه حکم ما چیه؟ حکمشون بطلان حج، حکمی ندارن، بطلان حج. حکم کسی است که ترک طواف الحج به جهالتن و من ترک طواف الحج به جهالتن اعاد الحج و علیه بدنه و علیه الحج من قابل. حالا اگه ماه ذی‌حج گذشته میتونه برگرده یا میتونه نائب بگیره که نمیگیم، فرض اینه که دیگه نمیتونه برگرده، نمیتونه نائب بگیره، اصلا محرم شده این مسئله رو فهمید. و این یه چیز عجیبیه، این خانم یا این پیرمرد اگر همین اعمالو بعد از رجوع از منا انجام میدادن، بعد میفهمیدن یادشون رفته احرام حج ببندن، یا احرام حج رو از او جهل نبسته بودن، حجشون صحیحه، میشه مصداق. کسی که ترک بکند احرام حج را به جهالتن یا نسیانن، حجشون صحیحه، اختصاص به اینام نداره، هر کس احرام حج را از روی جهل یا نسیان ترک کند و بعد از اعمال بفهمد حجش صحیح است، نیاز به اعاده اعمال هم ندارد ولو در داخل مکه باشد. اما این پیر مرد و این زنی که تخاف الحیض، چون طواف و سعی بعد از رجوع از منا انجام ندادند، طواف و سعی انجام دادن قبل از رجوع از منا که هنوز محرم نشده بودند. ما دلیل بر اجزایش نداریم، دلیل بر اجزایش نداریم، شرط اون طواف و اون سعی قبل خروج الی عرفات احرام بود که محرم نشدن، پس اون طواف و سعی باطل بود. و اون دلیل هایی که میگه که کسی که غزل مناسک کلها، بعد فهمید که محرم به حج نشده است، حضرت فرمود تم حجه، اون در مورد کسی است که اصلا کل این اعمال رو بدون احرام انجام داده از اون جهل و نسیان، نه این کسی که طواف و سعی و قبل از احرام حج انجام داده و تقدیم کرده طواف و سعی رو بر احرام حج. اون روایت که شامل این نمیشه که این آقا، این خانم، این پیرمرد از اون کلید تقدیم طواف و سعی استفاده نکرد، کلید او احرام بود قبل از طواف و سعی. پس این طواف و سعیش کلا طواف و کلا سعیه. اون دلیلی هم که میگه رجل جهل ان یحرم بالحج فقد المناسک کلها، امام فرمود تم حجها، تم حجها، اون نظر به این فرض نداره که، اون میخواد بگه قضاء مناسک، اداء مناسک کرد، فقط مشکلش ترک احرام بود در ابتداء حج. این مشکلش تقدیم طواف و سعی است بر خروج به عرفات، که شرط جواز تقدیم را که احرام به حج است قبل از این تقدیم محقق نکرد. ما دلیل نداریم بر این اجزا، ولذا آی سیستانی هم صریحا میگن کان حکمه حکم من ترک طواف الحج جهلن، نکان حکمه حکم من ترک احرام الحج جهلن. ترک احرام حج جهلن مبطل حج نیست، ولی ترک طواف حج جهلن مبطل حج. و کان حکمه حکم من ترک طواف الحج جهلن. نه دیگه باید، نه ظاهره واسه اینکه باید محرم بشه به حج بعد بره طواف و سعی رو انجام بده، پس اون طواف و سعیش مجوز تقدیم نداشته. بعد یه مجوز تقدیم اینه که احرام ببنده و بعد طواف و سعی بکنه. اون روایتی که میگه اذا کان قد غزل مناسک کلها جهلا یحرم بالحج فقد المناسک كلها، اون مشکلش فقط ترک احرام حج بود. بلا نسبت شبیه فهمل و علیه من کل جانب شد. خب بله، اونجا رجل جهل ان یحرم بالحج داره که فقط المناسک کلا، رجل جهل ان یحرم بالحج از بل فقط المناسک کلها، امام فرمود که تم حجها اذا کان قد نوا ذلک. یعنی مشکل ترک احرامه، این مشکلش تقدیم طواف و سعی است بر وقوفین بدون مجوز تقدیم احرام. خلاصه و احتیاط همینه که آقای سیستانی هم از آقای سیستانی فتوا دادن که کان حکمه حکم من ترک طوافه به جهلن نکان حکمه حکم من ترک احرام الحج به جهلن بعیدم نیست فرمایش ایشون. چون دو تا روایت اینا شما به هم میخواید زمیمه کنید، خب این استفاده نمیشه ازش، که از یک طرف این زن خوفهیز داره، مقدم کرد طواف و سعی را شما مجوز بهش دادید ولی محرم نشد به حج قبل از طواف و سعی. از اون طرف یه روایتیه میگه رجلون اتا بالحج و جهل ان یحرم، حضرت فرمود اذا قضى المناسک كلها تم حجها، که یعنی فقط مشکلش این در رابطه با ترک احرام حج، مشکل دیگری براش فرض نشده. مشکل تقدیم طواف و سعی بدون احرام براش فرض نشده. ببینید ظاهر دلیل اگر این باشه که شرط جواز تقدیم طواف و سعی اینه که بعد الاحرام بالحج باشه، و این مجوز تقدیم طواف و سعی یکی عذر است و دیگری احرام قبل از آن. بعد اینه که این روایت بیش از این ظهور نداره، پس این بدون مجوز تقدیم کرده طواف و سعی، چون مجوزش احرام قبل از طواف و سعی. و اون روایتی که میگه جهل ان یحرم بالحج فقط المناسک کلها فقط تم حجها، ظاهرش که فقط مشکلش عدم احرام به حج، مشکل دیگری ندارن. البته فرمایش شما حالا بالاخره نمیگم خالی از وجه، خالی از وجه نیست، ولی مقتضای احتیاط همینه که آی سیستانی فرمودن. اینم راجع به این مطلب، مطلب هفتم، اگر معذور طواف و سعیش را مقدم کند بعد، چون ملاک تقدیم خوف حیض بود، خوف امر لا یتهیأ له الانصراف الى مکه بود، بعد از رجوع به منا خوف برطرف شد الحمدلله که من بعد خوفهم امنن شد، هیچ خوفی دیگه نیست، بعد عاده کنه؟ نه، چون خوف ظاهرش که تمام الموضوع است برای جواز تقدیم. واقعا المرأة التي تخاف الحج يجوز لها تقدیم الطواف والسعی، واقعا حمل خوف بر طریقیت محضه یا حمل آن بر این که جزء الموضوع است و جزء دیگر وجود واقع حیض است، این خلاف ظاهر. ظاهرش اینه که خوف و حیض تمام الموضوعه، نه طریق محضه نه جزء الموضوع، تمام الموضوع. اینا زمانی که تقدیم کرد طواف را خوف حیض داشت، اصلا قبل از رفتن به منا اعمالش رو که تموم کرد، یک دکتری اونجا بود گفت خانم چرا مضطربی؟ گفت خوف حیض دارم، البته اعمال رو مقدم کردم، ولی خب ما میخواییم تو عرفات پاک باشیم، یه زیارتی بخونیم با قلب پاک و با بدن پاک. میگه بیا یه قرصی بهت میدم، این قرص رو بخوری تا چند مدت حیض نمیشه. زمانی که تقریم کرد اعمال خوف حیض داشت دیگه، این اعمال معجزه است. فرزن از اینکه بعد از رجوع از منا خوف هیزش برطرف بشه. مطلب هشتم هم انشاءالله فردا میگیم و وارد مسئله جدید میشیم.